شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض می کنم.
شنوندگان عزیز، همونطوری که مطلعید، در گفتگوهای پیشین با جناب جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند، و دو جلد کتاب درباره خاطراتشون از زندان با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند. کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که درباره هر سه کتاب با ایشون صحبت کردیم. کتاب چهارم ایشان که در دست تهیه است، نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری است، که در مورد نیروی جانشین انقلاب هم در جلسات متعدد با ایشون صحبت شد و در 14 جلسه پیشین درباره گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات ایران پس از انقلاب با ایشون گفتگو داشتیم. جناب جعفری، میخواستم لطف کنید و در آغاز اگر ممکنه به صورت فهرستوار از مطالبی که گفته شد برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این 10-14 جلسه ای که ما در مورد اشغال سفارت آمریکا و نتایج آن، نتایجی که به بار آورد، با شما و شنونده هاتون صحبت داشتیم، مطالبی رو که تا به امروز گفته شده فهرستش از این قراره که اول پرداخت این به زمینه های آماده شدن گروگانگیری و در این رابطه پرداخت این به دو تا گروگانگیری قبل از این که دانشجویان پیرو خط امام سفارت رو اشغال کنن که هر دو وسیله چریک های فدای خلق انجام گرفت و نتیجهش اون شد که یک کمیته در سفارت برقرار کردم که بعد مشهور شد به نام کمیته سفارت آمریکا، که شخصی به نام ماشاءالله قصاد اونجا رو اداره میکرد. مفصل راجع به این آقا و کارهایی کرده بود و مسائلی که در حول و حوش کمیته سفارت آمریکا بود مورد بحث قرار گرفت، که به نظر من این یکی از مهمترین زمینه‌سازی برای اشغال سفارت بود. بعد از اون پرداختیم به چگونگی و کم و کیف اشغال سفارت، که بعد نظر آقای خمینی و دیگران و سایر زعمای جمهوری اسلامی رو در مورد اشغال و راه حل های اون مورد بحث قرار دادیم.
بله.
بعد از اون دیدید که دولت مهندس بازرگان استعفا داد و دولت شورای انقلاب به خاطر گروگانگیری بر سر کار اومد. اقداماتی که برای حل این مسئله و ناکام ماندنش دولت شورای انقلاب و ببینید آقای بنی‌صدر که در اون موقع وزیر امور خارجه بود، ناموفق بود، اونها را هم مورد بحث و بررسی قرار دادیم. بعد پرداختیم به کمیسیون تحقیق بین‌المللی جنایات شاه با آمریکا و برخورد دانشجویان پیرو خط امام و در نهایت آقای خمینی به این مسئله و بعد آخرین به اصطلاح در فصل پنجم پرداختیم به تشکیل دولت در دولت وسیله دانشجویان پیرو خط امام و نحوه افشاگری های دانشجویان در رابطه با حذف ملیون آزادی خواهان و روحانیون آزادی خواه. بعد از اون کار حل مسئله جلوگانگیری به مجلس شورای اسلامی واگذار شد. مجلس شورای اسلامی اون با تعلل‌های عمدی به تأخیر انداختن آزادی جلوگان‌ها پرداخت. مفصل در این رابطه توضیحات لازم داده شد و نتیجه آن این بود که به اصطلاح روحانیت حاکم اون زمان به اتفاق خمینی و دولت رجایی یک قرار مدار پنهانی با جمهوری خواهان بسته بودن و به این علت تعلل عمدی به خرج می‌دادن که جلوگان‌ها آزاد نشن تا انتخابات ریاست جمهوری به نفع جمهوری خواه تمام بشه و همینجور هم شد. و در روز تحلیف مراسم ریاست جمهوری ریگان جلوگان ها رو آزاد کردن.
بله و اینم همونطور که فرمودید اولین بار آقای کارتر افشا کرده.
بله من نمیخوام الان به اون مسئله بشتم.
بله بله من اشاره کردم.
بعد در آخرین فصلی که ما به این مسئله پرداختیم به خسارت‌های عظیم اقتصادی که ملت ایران از نالی این جلوگانگیری متوجهشون شد مفصل بحث کردیم و تقریبا من با آمار ارقام انگشت شمار که تا سال 60 در اختیار ما قرار گرفته بود و در روزنامه منعکس شده بود اونها را هم دوستان به شنونده های شما رسوندم.
بله
و بحث امشب را هم با این شعر شروع می کنم. گر بر من و تو بزد باد مهرگان آنگه شود پدید که نامردمت کیست. بحث واقعی امشب در رابطه با بود و نبود نیروی کارشناس لایقه. برای اینکه بهداد نبوی و دولت رجایی به علت زیر بار قرارداد شبیه قرارداد وسوق الدوله رفتن و بعد مورد اعتراض واقع شدن برای فرار از این عمل نادرستی که کرده بودن عنوان کردن که در اون موقع به این دلیل ما زیر این بار قرار گذاشتیم برای که نیروی کارشناسی لایق اون موقع کشور نداشت. بحث الان تا ممکنه که دو جلسه این بحثه که هستن ببینیم که واقعا اینها چقدر در این امر مهم بودن یا نبودن.
بله
برای اینکه این مسئله رو شروع کنیم باید یه توضیحی خدمت شنونده های شما بدم و اون این هست که در واقع در سال 1370 یک مجله رو به نام مجله خارجی وزارت خارجه تحت سرپرستی آقای ولایتی پخش می‌کرد. در اون مجله یک مطلبی اومده بود راجع به در واقع جلوگانگیری به نقد کشیده شده بود. آقای بهزاد نبوی مشروع به این نقد پاسخ دادن که الان بحث ما در مورد بخش‌های از اون پاسخ اوناست که مهم هست و اهمیت داره برای شنونده های شما، اونها رو توضیح میدم.
بله.
اول میگم که چه مطالبی اونجا شده بعد به توضیح اونها میپردازیم. اون به اصطلاح نقد در شماره 3 و 4 مجله سیاست خارجی پاییز 1370 به چاپ رسیده. الان هم کسی دیگه بخواد بره به اونجا مراجعه کنه میتونه هم مقاله رو ببینه و هم نقد مسئله جلوگانگیری به اصطلاح قرار داده اجزایی رو ببینه و هم جوابیه‌ای که آقای بهزاد نبوی به اون داده میتونه ملاحظه بکنه که من بخشایش رو برای شما میخونم.
بله.
آقای بهزاد نبوی در پاسخ به قسمتی از اون مقاله میگن که بنده بارها و خصوصا در گزارشی که به جلسه رسمی و غیر علنی مجلس شورای اسلامی پس از امضای بیانیه الجزایر تقدیم کرد، اوضاع و احوال کشور در طول دوره مذاکرات فشرده در مورد حل و فصل مسئله گروگان‌ها تا امضای بیانیه را به شرایط سیرک ها در زمانی که سیرک باز قصد وارد کردن سر خود به دهان باز شیر می کند و در اون لحظات نفس ها در سینه حبس می شود تشریح کرده است. این پایان نقل قولشونه. حالا توضیح با این بیانی که آقای نبوی می کنه، خود آقای نبوی روشن کرده که آمریکا رو شیر به حساب ببرده و خواسته به دهان شیر باز بره. اولا برای بر آقای نبویش که پاسخ بده به چه علتی بادن شیر بازی میکرد و کارمندان سفارتش رو به گروگان میگرد و مدت 444 روز اونها رو علی‌رغم پیشنهادهای بسیار سودمند که به ایران داده شده بود دسته آقای بهزاد نبوی و سایر شرکای اونها مانع از آزادی اونها شدند. این مطلبی که آقای بهزاد نبوی عنوان کرده از یک مطلب درونی خود آقای نبوی هم پرده برمی‌داره و اون مطلب اینه که و شما حتما دقت کردید در سیرک ها و سیرک بازی،
بله،
وقتی که سیرک باز لست وارد کردن سر خود رو به دهان شیر میکنه و نفس همه تماشاگران از ترس در سینه حبس میشه، سیرک باز خودش میدونه که این شیر واقعی نیست و شبه شیره که به دهان باز رو میره و الله در عالم واضح هرگز جرأت چنین جسارتی رو سیرک باز به خودش نمیداد. بنابراین آقای نبوی در نقش سیرک باز بایستی با اون شیر به نحوی عمل کرده باشه که با اطمینان و مسئولیت از خطرات و صدمات به دهان شیر رفته.
کاملا
بنابراین می بایستی قبلا با هم قرار مداری
گذاشته باشن
که این با این جرأت و شهامت به دهان شیر رفته، یعنی مطمئن بود که شیر به اون کاری نخواهد داشت و معلومم بود که اون قرارداد طبعا اون قرارداد رو به هر کسی دیگری میدست همین حالت داشت. وقتی شما ملاحظه میکنید قراردادی شبیه قرارداد و سقوط 1919 و سقوط دروغ، طبعا در اون زمانم شیر چه روسیه بود، خب معلوم بود، طبعا معلوم بود که آقای وسوق دوله ترسی از اون نداشت، برای اینکه اون چیزی رو که خواسته بودن انگلیسی ها برشتارونه گذاشته بود. بنابراین در رابطه با این هم چند تا نکته مهمی حائز اهمیته. اولینه که با امضای بیانیه دیکته شده و تمام زمایم آن هر چیز که شیر از اونها خواسته بود و بهشون دیسته کرده بود رو امضا کردن و دیدید که هم آمریکایی‌ها هم کتبی و هم شفاهی خودشون بعدن آرمان کردن که قرارداد رو ما نوشته بودیم، ایرانی‌ها امضای خودشون رو پای اون گذاشته بودن که من مفصلا قبلا در این رابطه صحبت کردم.
دوم
با قرار مدار و اطمینانی که شیر به اونا داده بود، در واقع آمریکا به اونا داده بود، اونها مطمئن از آینده و تثبیت حکومت دیکتاتوری خودشون، مطمئن از اینکه همه رو میتونن قلقم بکنن و همین کارم کردن. و آقای نبوی هم برنامه با آقای هاشمی رفسنجانی خیلی صحیح و آشکار خودش گفته که ما همه رو قلقم کردیم که به اون مطالب برنمیگردن. بعد از این مطلب آقای نبوی میگن که این اینی گفته آقای نبوی است، میگه ملوث وقتی خواست امام راحل و نظام جمهوری اسلامی را برای حل و فصل سریع موضوع به شیوه پیشنهادی مجلس شورای اسلامی درست کردیم، با تمام توان در راه اجرای مصوبه مجلس تلاش کرده که همه اینا نادرسته. اون چیزی که اینا قرار داد بستن خلاف مصوبه مجلس و حتی اصلا دو تا چهار تا شرط داشت، دو تاش که اصلا هیچ نادیده گرفته شد و اون دو تا دیگه هم که ملحوظ شد بخش های از اون اجرا شد و بخش های دیگه اون پول های ایرانی بود که به ثمن بخش از بین رفت و غارتگران بین المللی اونها رو به جیب خودشون ریختن.
بله
اون اینا رو توضیح دادم، الان دیگه توضیح به توضیح اینها نمیپردازم. در هر حال میگه که با تمام توان در راه اجرای مصوبه مجلس تلاش کردیم و حتی از آبروی دولت در این راه سرمایه گذاری کردیم. چرا؟ برای اینکه میدونستیم که گروگانگیری جاسوسان آمریکایی یک عمل افتخارآمیز بود، ولی آزاد کردن آنها به هر شکل و تحت هر شرایطی نه تنها نمیتونست برای اقدام کنندگان افتخاری باشه، این هم دروغه. چرا تحت هر شرایط خدمت آور بود؟ اگر شما منافع ایران رو ملحوظ میکردید و اون رو آزاد میکردید چه خدمت خاری داشت؟ اینم یکی از نادرستیهایشون. در حال میگه که نه تنها نمیتونست برای اقدام کنندگان افتخار باشه، بلکه منشأ اتهامات فراوانی نیز میشد. بعدن توضیح میده که امروز بنده به این نتیجه رسیده است که اگر ماجرای گروگانگیری در زمان ریاست جمهوری کارتر حل نمیشد، هیچ بعید نبود که آمریکا همون برخوردی رو که امروز با عراق میکنه در زمانداری ریگان با جمهوری اسلام بکنه. این نقل قول آقای نبدی.
بله
به نظر من عامل تهدید کننده برای انقلاب و کشور به زعم آقای نبوی چیزی جز فاش شدن قرار مدار پنهانی با ریگانیان نبوده. برای اینکه خود میدونست آقای نبوی که در صورت فاش شدن همه چیزها از دست اونها خارج میشه و به آقای نبوی به حساب خودش خواسته که با حل سریع مسئله مانع از افشای قرار مدار پنهانی بشن. البته در اون موقع شدن، اطلاعاتی هم که به دست ما رسیده شد منتشر شد، ولی در حال در اون زمان مانع شدن که کم و کیف این روابط پنهانی با جمهوری خواهان آشکار بشه. اینها زمانهای بعد به طور وضوح آشکار شد.
جناب جعفری، این مسئله‌ای که ایشون فرمودن در زمان کارتر، این در زمانی است که آقای ریگان به رئیس جمهوری انتخاب شده بودن، دورانی که
این چیز فاصله رو دارن.
بله بله
در این فاصله حالا اینا توضیح. بنابراین اون میدونستن که میترسیدن که اگر در این فاصله این دستور مسئله حل نشه، احتمالا این قرار مدار که آقای ریگان رئیس جمهور شده و اینا تعلل عمدی به خرج دادن و از زیر قرار بستن با جمهوری خواهان، این آشکار بشه و اگر در جامعه اون روز این مسئله آشکار می شد، دمار از روزگار اینها در می آورد و طبعا اینها به افلاس و درموندگی می افتادن. به همین علت دولت آقای رجایی و حزب جمهوری و بهشتی و آقای خمینی تمام نهایت سعی و کوششی رو به کار بردن که به سرعت این قضیه رو تمام کنن تا مانع افشای این مسئله بشن.
بله
در همان حالا اگه آقای به اصطلاح نبوی واقعا میترسید که همون بلایی رو که سر عراق آوردن سر ایران بیارن، آیا نمیتونست این گروگانها رو در زمان ریاست جمهوری کارتر که هنوز وقت زیادم داشت آزاد بکنه و هم مصوبه مجلس رو تماما اجرا بکنه و هم اسلحه‌هایی که ایران خریده بود و کارتر چندین نوبت مصاحبه کرد که اگر آزاد بشن من اسلحه هم دو بفاصله به ایران میفرستم ارسال میکنم، اونها هم در زمان جنگ به ایران ارسال بشه و ایران بتونه در جنگ اون رو ازش استفاده بکنه، اسلحه‌ای که در اون زمان از نون شب هم برای ملت ایران واجب‌تر بود. پس بنابراین این نادرست میگه، دروغ میگه که ما از این قضیه میترسیدیم. اگه اینها از ریگان و جمهوری خواها میترسیدن و قرار و مداری با اونا نبسته بودن، خب قبلا اینا آزاد میکردن و بنابراین اصلا مانع از این میشدن که ریگانی روی کار بیاد.
بله
اینها در حقیقت همون زمان هم عنوان شد که سرنوشت این دور از ریاست جمهوری در تهران تعیین میشه.
کاملا.
هم در آمریکا هم در ایران در همون موقع روزنامه‌ها این مطلب رو عنوان کردن که این سرنوشت در تهران تعیین میشه. به این معنی که اگر این گروگان‌ها به موقع آزاد بشن، کارتر رئیس جمهور حتما اگر آزاد نشن ریاست جمهوری رو از دست میده و این مسلم شده بود، هیچ جای بحث هم نبود. به همین علت اینها رفتن با اونا زد و برد کردن و مانع شدن که کارتر رئیس جمهور بشه و رئیس جمهوری افتاد به دست ریگان. بنابراین خب اگر اینا تا این حد از ریگان ترس و واهمه داشتن، چرا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم اینجوری گفتن مانع آزادی گروگان ها شدن تا کارتر انتخابات رو ببازه و ریگان بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنه؟
بله کاملا.
این یک مورد. مورد دیگه اینه که میگه که باز میگه وقتی ما قرار داد بستیم، میگه که و این که تصور شدن، میگه خیال نکنید که ما ضعیف بودیم. نه، ما ضعیف نبودیم. و اگر تصور این تصور پیدا بشه که ما دیگه وسیله ای برای اعمال فشار برای آمریکا نداریم، بی‌اساسه. و بعد آقای بهزاد نبوی همین وسیله فشار به آمریکا رو خیلی روشن در پاورقی اون مقاله توضیح داده. گفته که میزان در واقع اون فشار اینه، میزان اعتباری که انقلابیون مسلمان لبنان بابت گروگانگیری اکبر آمریکایی و اروپایی گرفته و یا خواهند گرفت معید ادعای شهید رجایی. آقای رجایی توضیح این مطلب اینه که آقای رجایی به مجلس در گزارش به مجلس گفت حالا که ما زیر این بار این قرار داد رفتیم، فکر نکنید که دیگه هیچ وسیله فشار ندیم، ما وسیله فشار داریم. آقای نبوی وسیله فشار رو این مطلب عنوان کرده که شما یادتون هست که تعدادی از آمریکایی و اروپایی رو در لبنان جلوگان گرفتن.
بله بله.
و بعد ایران مداخله کرد و به اصطلاح اونها خسارت به پول هنگفتی به جلوگانگیرا پرداخت کردن و از طریق ایران جلوگانها آزاد شدن.
بله.
حالا میگه که در واقع خودش صریح و روشن میگه که اسلحه ما ترور و جلوگانگیری.
بله.
بدون اینکه به اصطلاح اون روز مسائل دیگر رو توجه کنه.
بله.
بنابراین وسیله اعمال فشار به طور دیگه آقای نبوی عنوان بر آمریکا و شرکای اون گروگانگیری و تروره. خیلی آشکار و روشن وسیله فشار ما گروگانگیری و تروره و دیدید که این عمل رو به عناوین مختلف انجام دادن. آقای نبوی برای فرار از پاسخگویی به خسارت جبران ناپذیری که از ناحیه گروگانگیری و امضای قرارداد الجزایر به ایران وارد شده، باز میگه که این نقل قول آقای نبوی، متاسفانه در طول مذاکرات تصویب و امضای بیانیه الجزایر وضع اداری مملکت در هم ریخته و دسترسی به اطلاعات لازم و نیروی کارشناسی قوی میسر نبود. وزارتخانه های خارجه و دارایی که میبایست بزرگترین نقش را در مذاکرات ایفا کنند به دلیل مخالفت بنی صدر با وزیران پیشنهادی شهید رجایی فاقد وزیر بودند. گرچه مسئولم خودش میگه که این حرفش که میگه وزارتخانه ها کار نمیکردن، ولی همینجا خودش تکذیب میکنه حرف خودش رو. میگه گرچه مسئولان و کارشناسان هر دو وزارتخانه بر حد توان کمک های شایانی در این زمینه کردند، بانک مرکزی تحت سرپرستی علیرضا نوبری که تقریبا از کنترل دولت خارج بود و اگر همکاری فردی اعضای کاردان و فداکاران نبود، اصولا امکان اداره مذاکرات فراهم نمیشد. از نظر حضور کارشناسان حقوق بین المللی، تیم کارشناسی فاقد امکانات کافی بود و به رغم همکاری توأم با فداکاری حقوقدانان جوان، به دلیل ضعف فوق الاشعار بعضی از مسائل نظیر تابعیت مضاعف کمتر مورد توجه تیم مذاکره کننده ایرانی قرار گرفت. همه این مطالب رو که میگه همین مطالب عاری از حقیقته. برای اینکه در حالا بعد مفصل توضیح میدم، در نامه‌ای که چند روز قبل از ضروره قبل از امضای قرار داد آقای نوبری رئیس کل بانک مرکزی به رجایی و به ازداد نبدی نوشته، دقیقا این مسئله به اصطلاح تابعیت مضاعف و سایر مسائل رو عنوان کرده و صریحا گفته که این قرارداد که دارید شما زیر بارش میرید این مشکلات رو داره و راه حل‌هایی هم ارائه داده. اما اتفاقا همین اخیرا با یکی از کارشناسان اون زمان بانک مرکزی صحبت میکردم، عین نامه آقای علیرضانبری رو مخاطش که برای ما گفت ما وقتی که فهمیدیم که قرارداد محتواش اینجوره بلافاصله کارشناسای بانک مرکزی جمع شدیم و خطرات این قرارداد رو گوشزد کردیم و به آقای نوبری دادیم که به اونا بده. قرارداد صبح ساعت 5 آقای بهزاد‌نوردی هراسان اومد و گفت این نامه است که من دارم. از آقای خمینی و آقای خمینی گفته که به هر چیز اوتر باید این تموم بشه، به همین وضعی هم که هست و هر چی ما گفتیم بابا این خسارت ها رو میاره و این مشکلات رو این قرار داره، گفت که نه، گفتن هم آقای خمینی و هم آقای رجایی و هم سران روحانی گفتن که این باید همینجور امضا بشه و تموم بشه و دیگه ما هیچ راهی و هیچ امکانی برای ما وجود نداشت که مانع از امضای چنین قرارداد اسفناک و قضا قرارداد یک طرفه و تحول آور از جزایر بشیم. اما اینکه او میگفت که در واقع نیروی کارشناسی ما نداشتیم، واقعیت این دیگه از اون حرف هاست، خیلی از اینش دیگه لازم به گفتن نیست که در ایران همه ملت ایران میدونن که نیروی عظیمی از کارشناسان، حقوقدانان، متخصصان با تجربه که درخشش اونها در تمام زمینه‌های علمی و تخصصی اصلا نیاز به گفتن نیست، اون روز هم وجود داشتن و بودن. اما استقرار دیکتاتوری اما به علت استقرار دیکتاتوری غالب اینا واهی دیار غرب شدن و شما میتونید اصلا غیر قابل محاسبه است که از این طریق چقدر نیروی کارشناسی و لاجر ایران به غرب سرازی شدن و چه بهره های عظیمی که اونها از این ناحیه ندادن.
جناب جعفری، قبل از اینکه وارد این بحث بشیم میخواستم محبت کنید بفرمایید که به نظر شما این همه خیانت و جنایت و بلاهت رو بر اساس زورمداری و بر اساس سودجویی باید گذاشت یا اینکه ناآگاهی و نادانی؟
این ببینید بخشی هم سودجویی هم نادانی هم ناآگاهی و هم مهمترینش که اساس و مادر این مساله غرضه کردن قدرته. یعنی هر کسی، هر گروهی، هر دسته‌ای در طول تاریخ در هر نقطه از جهان که کوشش کرده که تمام قدرت رو در انحصار خودش در بیاره طبعا هم این بلاهت ها رو به قرض میده و هم این خسارت ها رو به بار میاره. برای اینکه تا یک جامعه رو خف شما نکنید امکان نداره شما بتونید حکومت استبدادی رو مستقر کنید. بابت استقرار حکومت استبدادی این خسارت ها رو باید پرداخت. البته اون از جیب خودشون نمیپردازن، از جیب ملت میپردازن. هم بنابراین هم حماقت هم نادانی و هم اینکه اینها میخوان قدرت رو قبضه کنن و به حساب خودشون. میدونید که این گروه، من الان نمیخوام اینا رو توضیح بدم، چون این گروه شعارشون این بود که ما باید از طریق دیکتاتوری صالح قدرت رو قبضه بکنیم. این رو در جلسات قبل من فکر کنم یا در جلسات گذشته توضیح دادم که آقای بهشتی و دار دسته اونها و همچنین آقای خمینی چون اسلامی رو که اینها میفهمیدن اسلام قدرت مدار و زور مدار بود و در اداره کشور و حکومت معتقد بودن که باید یک دیکتاتوری صالح یا دیکتاتوری ملی قدرت رو قبضه بکنه و تمام گروه ها رو غلغم بکنه، همین کاری رو کردن.
بله.
بنابراین این سا... سوال شما مجموعه همه این حرف است، اما مادر و ام الفسادش همون مستقل کردن دیکتاتوری و قبض کردن و به انحصار درآوردن قدرته.
بله.
و این ایران نمیشناسه، غیر ایران هم نمیشناسه، در هر نقطه از جهان هر گروه و دسته یا هر شخصی که قصد قبض کردن قدرت رو داشته نهایتش به نابودی کشور انجام میده.
بله.
ایتلر قصد قبض قدرت رو قبض کرد، آلمان رو به نابودی کشوند، شیلی پینوشه قبض کرد، اون وضعیت رو به وجود آورد، در اندونزی اون تیمساره الان اسمش رو فراموش کردن، دولت
سوهارتو
سوکارنو رو از بین برد و
سوهارتو
بازی تیمی رو کشته و این همه خسارت و سایر نقاط جهان.
بله. پس ریشه گفت که ریشه زورمداری و استبداد و دیکتاتوری در جهل.
طبعا در حال این که آقای بهزاد نوردی میگفت که ما کارشناس نداریم، در واقع برای اینکه خودش رو از اون گناه مبرر کنه، ولی او همون روزم میدونست که چقدر کارشناسان توانا و من نمیخوام الان دوست اونا رو بگم، ولی اگه قرار باشه من خود من قادر هستم که در همون دوره همون زمان لیست افراد حقوقدانان زبده که در جهان شناخته شده بودند و کارهای بین المللی انجام دادن میدادن در سطح جهان بسیار بودن.
بله.
حتی خود بانک مرکزی، وزارت دارایی و علاوه بر اینکه کارشناسان زبده داشتن، وکلای خیلی زبده داشتن، در بین حقوقدانان و وکلای دادگستری اون زمان ما وضعات بسیار کارکشته بین المللی ما داشتیم که اینا بسیار سینه به سینه، شاید اگه بگم بالاتر از بعضی از حقوقدانان خارجی بودن شاید گذارتشون، ولی پا به پای اونا در مسائل بین المللی و حقوق شرکت میکردن و توانا بودن. این حرفی که آقای اومزنه فقط برای فرار از به اصطلاح کاری که اونا انجام دادن.
بله.
در هر حال واقعیت اینه که امضای چنین قراردادی نظیر قرارداد الجزایر در تاریخ کشور ایران کم سابقه نیست. امضای یک چنین قراردادهایی نیاز به کارشناس حقوقدان نداره، نیاز به آلت فعل داره.
بله.
قرارداد وثوق الدوله، تجدید قرارداد نفت در زمان رضا شاه به دست تبیزاده وزیر دارایی وقت که بعداً هم خودش در مجلس اعتراف کرد که من آلت فعل بودم. در هیچ کدام از این قراردادها کارشناس مورد نیاز نبوده. قرارداد زمانی نیاز به تیم مجرب و کارشناس و متصدی داره که بخواد اون متصدی منافع ملی و حقوق ملت خودش رو در برابر خارجی‌ها حفاظت کنه.
جام جعفری یه نمونه دیگه‌ش هم قرارداد کنسرسیوم نفت که ملی شدن صنعت نفت رو هم نفی کرد و پس از کودتای ننگین 28 مرداد توسط شاه و سلطنت زایدی
هم در ایران، یعنی تنها مثلا هم در ایران هست، هم در بسیاری از این کشورهایی که سالیان زیر سلطه استعمار غرب بودن از این قرارها الا ماشاءالله هست. این قرارها هیچ نیاز به کارشناس نداره، نیاز به آلت فعل داره و بس. و الله زمانی یک قرارداد نیاز به کارشناس مجرب داره که متصدیانی که دارن این قرارداد رو بندن بخوان منافع کشورشون رو در برابر دولت خارجی متقابلا حفظ بکنن، در اون زمان طبعا کارشناس لازم دارن، حقوقدان لازم دارن. ولی اگه یک قرارداد دیکتاتوری رو مثل قرارداد الجزایر یا قرارداد وثوق الدوله یا قرارداد کنسرسیوم و مسئله حاضر رو یک کشوری بخواد امضا کنه، دیگه چه کارشناسی نیاز داره؟ شما مجبور به امضا کنید، یه نفر از طرف دولت اون قرارداد رو امضا میکنه،
آلت فعل میکنه.
طبعا